اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز پنجشنبه 21 ماه نوامبر را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. دو مقام سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفتند که این سازمان در تلاش است تا بودجه مسدود شده افغانستان را برای مبارزه با تغییر اقلیم رها کرده و آن را در دسترس این کشور که یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیم است قرار دهد. این مقام های ملل متحد گفتند که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در آگست 2021 چنین پرداخت ها به این کشور متوقف شده است. افغانستان با آنکه در چند سال اخیر با مشکلات جدی ناشی از تغییر اقلیم چون خشکسالی، سیلاب های مرگبار و کمبود آب مواجه است، به دلیل مشکلات سیاسی که با حاکمیت طالبان در این کشور وجود دارد نتوانسته است از بودجه ملل متحد برای مبارزه با تغییر اقلیم پول دریافت کند. دیک ترنچارد، مسئول اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان گفت هیچ تردیدی در زمینه تغییر اقلیم در افغانستان وجود ندارد. شما هر جایی که بروید تأثیر تغییر اقلیم و پیامدهای محیطی آن را دیده می توانید. اداره غذا و زراعت ملل متحد و اداره انکشافی ملل متحد در صدد آنند تا پیشنهاد حدود 19 میلیون دلار را برای مبارزه با تغییر اقلیم در افغانستان به برنامه جهانی محیط زیست سازمان ملل متحد پیشکش کنند. از سوی هم اداره حفاظت از کودکان Save the Children با نشر گزارش گفته است که ارقام آوارگان ناشی از رویدادهای شدید اقلیمی در 6 ماه نخست 2024 بیشتر از ارقام 12 ماه سال گذشته میلادی است. احصایه های این اداره نشان می دهد که در 12 ماه سال گذشته بیش از 37 هزار نفر در افغانستان به دلیل حوادث ناشی از تغییرات اقلیم آواره شده بودند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. اردوی پاکستان روز چهارشنبه 20 نوامبر گفت که در یک حمله انتحاری و سپس درگیری مسلحانه تندروان بر یک مرکز نظامی خیبر پختونخوا کم از کم 12 نظامی کشته شده و در یک درگیری دیگر در تیرا 8 نظامی دیگر جان باختند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است که در حمله مرگبار شب گذشته بر یک مرکز نظامی در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا افزون بر 12 نظامی 6 تندروان مهاجم نیز کشته شدند. در بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی از ورود تندروان به این مرکز نظامی به گونه مؤثر جلوگیری کردند و این امر سبب شد که یک مهاجم انتحاری موتر بمبگذاری شده خود را به این مرکز نظامی تصادم دهد و انفجار شود. اردوی پاکستان گفته است که این انفجار باعث فرو ریختن بخشی از دیوار محل و تخریب زیربناهای مجاور شد و تلفاتی را نیز به همراه داشت. گروه حافظ گلبهادر یا گروه تندرو وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله اخیر در بنو را به دوش گرفته است. از سوی هم حکومت چین گفته است که در اواخر ماه روان میلادی نیروهای خود را به پاکستان میفرستد تا در تمرینات مشترک نظامی ضد تروریسم که برای نخستین بار در 5 سال گذشته راه اندازی می شود شرکت کنند. وزارت دفاع چین روز سه شنبه 19 نوامبر گفت که این تمرینات نظامی در اواخر نوامبر آغاز شده و تا اواسط ماه دسامبر ادامه خواهد یافت. بیجینگ هدف این تمرینات را تقویت قابلیت ها برای انجام عملیات مشترک ضد تروریستی عنوان کرده است. ایالات متحده روز چهارشنبه 20 نوامبر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس در غزه را ویتو کرده یا به عبارت دیگر به آن رای مخالف داد، اقدامی که با انتقاد روبرو شد. این شورای 15 عضوی به این قطعنامه رای داد که توسط 10 عضو غیر دائمی این شورا ارائه شد و در آن یک آتش بس دائمی بی قید و شرط و سری برای جنگ غزه تقاضا شده و نیز جداگانه خواستار رهایی گروگانها شده بود. ایالات متحده تنها کشوری بود که این قطعنامه را ویتو کرد. رابرت وود، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که واشنگتن این را واضح کرده است که تنها از قطعنامه حمایت میکند که سریعا خواستار رهایی گروگانها من حیث بخش از آتش بس شود. ورود گفت ختم پایان جنگ باید با آزادی گروگانها همراه باشد و این دو هدف فوری به طور جدایی ناپذیر با هم مرتبطند. این قطعنامه این ضرورت را کنار گذاشته بود و به همین دلیل ایالات متحده نتوانست از آن حمایت کند. در این حال رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند که حمله روز چهارشنبه به شهر تاریخی پالمیرای این کشور 36 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. حمله ای که دمشق اسرائیل را متهم کرده است. اردو اسرائیل از اظهار نظر خودداری کرده است. خبرگزاری سانا گفت که این حملات همچین منجر به خسارات مالی قابل توجه به ساختمان‌های مورد هدف و مناطق اطراف شد. پالمیرا به خاطر مجموعه معبد تاریخی رومی در نزدیکی آن شهرت دارد. این مجموعه معبد سالها پیش در جریان تجاوزات گروه دولت اسلامی در سراسر سوریه آسیب زیادی دیده است. قوای نظامی روسیه روز سه‌شنبه 19 نوامبر گفت که اوکراین میزایل های دوربرد امریکایی را بر یکی از تأسیسات نظامی در ساحه مرزی بریانسک روسیه پرتاب کرده است. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به اوکراین اجازه داد که با میزایل های دوربرد پایگاه های نظامی روسیه را در داخل قلمرو آن کشور هدف قرار بدهد، این نخستین حمله از این نوع است که گزارش می شود. وزارت دفاع روسیه در بیانیه گفته است ساعت 3:25 صبح به وقت محل دشمن با 6 میزایل بالستیک ساحه را در منطقه بریانسک آماج قرار داد. بر اساس اطلاعات تایید شده از میزایل تاکتیکی ATACMS ساخت ایالات متحده در این حمله کار گرفته شده بود. در بیانیه آمده است که نیروهای روسی 5 میزایل پرتاب شده را پیش از رسیدن به هدف منهدم کردند و پارچه‌های یکی از این میزایل‌ها سبب آتش سوزی شد که به سرعت خاموش شده و تلفات یا خسارات بر جا نگذاشت. در همین حال اوکراین گفته است که یک انبار مهمات روسیه را در 110 کیلومتری خاک روسیه هدف قرار داده، اما در مورد این که از کدام اسلحه برای این حمله کار گرفته جزئیات ارائه نکرده است. این حمله درست در هزارمین روز پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین انجام می شود، جنگی که در آن روسیه بخش زیادی از اراضی اوکراین را تصرف کرده است. از سوی هم گفته شده است که روسیه به منظور ادامه جنگ در اوکراین نه تنها سلاح و مهمات به شمول میزایل های بالستیک و طیاره های بی‌سرنشین را از کره شمالی و ایران خریداری میکند، بلکه این کشور روابط خود را با طالبان در افغانستان نیز تقویت میکند. هر سه این کشور روسیه، ایران و کره شمالی در فهرست تهدیدات ملل متحد قرار دارند، تهدیداتی که خرید و فروش تسلیحات، تجارت و تعاملات مالی با حکومت های این کشورها را ممنوع میکند. این بود اخبار این ساعت که از رادیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن شنیدید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. لبنان میزبان حدود 176 هزار مهاجری که بیشترشان زنان کارگر از افریقا هستند می باشد. از آغاز جنگ در این کشور بیشتر این کارگران بیجا شدند و با آینده نامعلوم روبروند. گزارش صدای آمریکا از بیروت در این مورد را از من فوزیه احسان می شنوید. یک کارخانه متروکه در بیروت به سرپناه بیش از 200 زن مهاجر افریقایی تبدیل شده است. زنانی که در نتیجه جنگ بیجا شدند، این زنان برای کار آمدند تا خانواده هایشان را حمایت کنند. اکنون این زنان در نتیجه جنگ بیکار و بیخانه شدند و همچنان توانایی برگشت به کشور خود را ندارند.
I came here to change the situation of my family.
من اینجا آمدم تا وضعیت خانواده‌ام تغییر کند. این دلیل آمدنم به لبنان است. آنها معاشم را نمی‌دهند، پولم را نمی‌دهند. بنابراین من اکنون جایی را ندارم که بروم. از زمانی که بمباران را شروع کردند، جایی نیست که بروم. ما روی سرک‌ها می‌خوابیم.
این زنان در کنار از دست دادن کارشان، آسیب‌های ناشی از حملات راکتی متوالی را تحمل می‌کنند. انفجارها باعث شده که این زنان خانه و محل کار خود را بدون کدام منبع درآمد و یا حمایت ترک کنند. زینب باه یکی از کارگران گفت
After one minute, then we hear a bomb sound. Boom, boom.
صدای انفجار بم را شنیدم. بیرون شدیم تا ببینیم چه اتفاق افتاده است. دود و آتش زیاد را دیدم. من شوک دیدم و عصبانی بودم. همه در کشورم گریه می کنند. اگر بتوانم خانه بروم، من باید خانه بروم. من طفلی دارم که خیلی خردسال است.
فعالین حقوق بشر می گویند با اینکه این زنان از سوی اجتماع طرد شدند و بدون حمایت رسمی باقی ماندند، اما در نتیجه ابتکار مردم محل اکنون جای برای بود و باش یافتند. شدند. لیا غریب، یک فعال حقوق بشر در بیروت که با مهاجرین کار می کند، گفت
Since they are all migrant workers living in Lebanon.
از آنجایی که همه اینها کارگرانی هستند که در لبنان زندگی می کنند، هیچ کس آنان را در خیمه های خود نپذیرفت. بسیار مشکل بود که برای آنان جای پیدا کرد، اما بالاخره ما این کار را کردیم.
مهاجرین افریقایی دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند، به شمول کسانی که از کشور جنگ زده سودان به لبنان پناه بردند. حدود 50 خانواده که از جنگ در مناطق نزدیک به سرحد با اسرائیل فرار کردند، در یک صومعه قدیمی در کوه لبنان پناه گرفتند. عبدالرحیم از سودان که با دو طفلش در یک فضای کوچک اینجا با هم خزیدند، مثل دیگران احساس می کند که به دام افتاده و رها شده است.
ما به سودان رفتن نمی توانیم. آنجا جنگ است و این با آن معنی است که من نابود شدم. این بسیار مشکل است. وضعیت ما وحشتناک است. هیچ کس پرسان ما را نمی کند. هیچ.
جنگ در لبنان بیش از 1,000,000 نفر را بیجا کرده است، در حالی که بحران بشری در حال افزایش است. مهاجرین کارگر با آینده نامعلوم روبرواند که پایان برای آن متصور نیست.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در حالی که نشست اقلیم کاپ 29 در آذربایجان به ختم خود نزدیک شده است، آشفتگی های رو به افزایش در قبال عدم پیشرفت در نایل آمدن به یک معامله در قبال تمویل مالی اقلیم که یک اقدام برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و محدودسازی گرمای اقلیم تلقی می شود، رو به تشدید است. شرح گزارش هنری ریجل را در این مورد لینا روزبه به توجه می رساند.
موضوع پول در روزهای اخیر نشست کاپ 29 اجرایت یافته است که در مکالمات این نشست به نام تمویل مالی اقلیم نامیده شده است. کی برای کشورهای فقیر جهت تطابق با تغییر اقلیم و یا دوری از استفاده سوخت فسیلی در حالی که اقتصادشان در حال رشد است هزینه خواهد کرد؟ دیگو بلانزا نماینده کشور بولیویا در این نشست که ریاست یک گروه مذاکره کننده کشورهای در حال انکشاف را بر عهده دارد، کشورهای ثروتمند را به روز سه‌شنبه از ناکامی یک دهه طویل و عملی سازی تعهداتشان متهم کرد.
کشورهای ما از تأثیرات تغییر اقلیم به دلیل تاریخچه گازهای گلخانه‌ای از کشورهای انکشاف یافته رنج میبرند.
نشست کاپ 29 به معنای مشخص سازی هدف مالی تازه برای تمویل مالی اقلیم است که تخمیمان متفاوت و تا 1.3 تریلیون دلار در سال ارزیابی شده است.
تمویل مالی اقلیم یک اعانه دهی نیست. این 100% به نفع هر کشور است تا اقتصاد مردم خود را از تأثیرات اقلیم حفاظت کنند.
در نشست اقلیم کاپ 29 تمویل مالی اقلیم به معنای آغاز یک دوره حساس مذاکرات دیگر است که به تمام کشورها اجازه ارائه پلان عمل را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌دهد. عدم پیشرفت در نشست کاپ 29 باعث افزایش نگرانی‌ها شده است. محمد عدو رئیس کمپین گروه تحول انرژی در افریقا است.
این یکی از بدترین نشست های کاپ یا حداقل بدترین هفته های این نشست است که من در طول 15 سال شرکت در این نشست داشتم. پیشرفت ها در قبال تمویل مالی اقلیم و حتی در مورد قوانین در مورد بازار کربن و اینکه چگونه جهان گازهای گلخانه ای را کاهش دهد اندک است.
عدو نگران است که مذاکرات در باکو تحت شعاع قرار گرفته است.
در قبال انتخاب دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور منتخب و این که اداره ترامپ چی خواهد کرد، شما کشورهای سرعتمند را دارید که در عقب ترامپ پنهان می شوند و نمی خواهند که به تقاضاها پاسخ دهند و ما این را از جانب کشورهای در حال انکشاف نیست در قبال 1.3 تریلیون دلار داشتیم که برای تمویل مالی اقلیم به آن نیاز بود.
مختار باباوی نماینده آذربایجان در نشست کاپ 29 از تمام جوانب خواسته است تا با افزایش هراس‌ها در قبال ناکامی نشست در رسیدن به یک موافقه سریع‌تر عمل کنند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
نشست دو روزه سران 20 اقتصاد بزرگ موسوم به گروه G20 در برزیل با نشر اعلامیه در مورد حمایت از اولویت‌های کشورهای در حال انکشاف برای رسیدگی به تغییر اقلیم، کاهش فقر و وضع مالیات بر میلیاردرها خاتمه یافت. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از جیلا نوری مشنوید.
محصول سال آخر دانشکده حقوق در آفریقای جنوبی از گزینه هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی که از طرف دانشگاه برای آنها فراهم شده است استفاده می کنند. دانشگاه وایت واترستان در بین سایر مراکز تحصیلی از گزینه هوش مصنوعی در صنف درسی استفاده می کنند. نیکولستین استاد فاکولته حقوق به این باور است که این روش در ایجاد فضای آموزشی همشمول کمک می کند.
ما 12 زبان و محصلین با سوابق مختلف داریم و این گزینه حال برای ما اجازه می دهد که به معلومات در مورد آن نظر بیندازیم، نه فقط این که ما چقدر به زبان انگلیسی تسلط داریم.
یک تحقیق در مورد 5 دانشگاه آفریقای جنوبی جریان دارد، استفاده از هوش مصنوعی بین محصلین را مورد تحقیق قرار می دهد. یک عضو دانشگاه رودز میگوید این ابزار برای محصلین در سال اول تحصیلی کمک میکند تا نوشتن اکادمیک را یاد بگیرند و در سالهای بعدی در قسمت همکاری در مطالعه و تدریس کمک میخواهد کرد.
Just like when Google came out or when the internet.
مانند زمانی که گوگل و اینترنت ایجاد شد و تا زمانی که ماشین های حساب پیدا شد، بسیار با حراس اخلاقی روبرو بودند، با خصوص کسانی که میخواستند در مورد آینده اکادمیک صحبت کنند و اینکه همه تکنولوژی ها برای استفاده اجازه داده شود.
با استفاده از گزینه AI در دانشگاه های آفریقایی، مسئله رعایت اصول اخلاقی در هسته آن هنوز مطرح است. ایدوس یک دانشگاه خصوصی در آفریقای جنوبی همکنون از AI در صنوف درسی استفاده می کند. کارمندان و معلمین در مورد پیچیدگی های آن یاد می گیرند.
No assignment at the moment, a traditional assignment.
هیچ کار خانگی در حال حاضر نباید توسط AI انجام شود. این به این معنی است که ما باید به سادگی روش‌هایی را که برای بررسی داریم از سر دیزاین کنیم. این وجیبه ماست که به محصلین خود یاد بدهیم که سرقت ادبی یا پلاجرزم در حال حاضر چی است. اگر شما چیزی را با گزینه چت جی پی تی مستقیما کپی و پیست کنید، این کار سرقت ادبی است یا خیر؟ به همین دلیل این یک پرسش مهم است که باید روی آن غور کنیم.
در دانشگاه وایت واترستان، محصلین دانشگاه حقوق با کمک AI درس می‌خوانند. این تکنولوژی در نهایت بر جامعه و صنعت‌ها تاثیرگذار است. توماس هلفرد می‌گوید از استفاده این خوشحال است.
فکر میکنم یک وسیله بسیار خوب است و واقعا خوشحال هستم که آن را دارم. کارم را بسیار ساده ساخته است، اما فکر نمیکنم جانشین کارم شود. مطمئن هستم که چنین نمیشود.
با استفاده از AI هوش مصنوعی، دانشگاه های آفریقای جنوبی امیدوار هستند تا بین فاصله های سوابق اکادمیک و دسترسی به معلومات یک پل ارتباطی برقرار کنند و برای آینده یک سیستم آموزشی متساوی ایجاد گردد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ماه می دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین در 34 مورد جعل سوابق تجارتی به هدف جلوگیری از نشر معلومات مخرب پیش از انتخابات سال 2016 مجرم شناخته شد. صدور حکم مجازات وی تا پس از انتخابات امسال به تأخیر افتاد، اما او اکنون رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا است و معلوم نیست که پس از این چی می شود. تینا ترینا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به خاطر جرایمش محکوم خواهد شد؟ این سوال است که هنوز پاسخش در حال معلوم نیست که والمر شان قاضی ایالت نیویورک شرایط فوق‌العاده‌ای را برای رئیس جمهور سابق و مجرم محکومه که رئیس جمهور منتخب هم هست در نظر دارد. ترامپ در ماه می به 34 مورد جعل سوابق تجارتی برای پنهان کردن پرداخت پول به استورمی دانیلز ستاره فیلم های پورن به هدف جلوگیری از یک رسوایی جنسی قبل از انتخابات سال 2016 مجرم شناخته شد. دستور حکم محکمه برای ترامپ در قضیه پرداخت حق السکوت به این ستاره فیلم چندین بار به تعویق افتاده است و حالا پیروزی انتخاباتی او در اوایل ماه جاری شک و تردید بیشتری را در روند قانونی به وجود می آورد.
بنیاد اصلی این که آیا صدور حکم ترامپ به پیش خواهد رفت یا نه باید معلوم شود و باید شامل این باشد که آیا این اتفاق قبل از احراز کرسی ریاست جمهوری وی رو خواهد داد، آیا این پس از حلف وفاداری او اتفاق میافتد یا هم او از این قضیه مبرا خواهد شد.
وکلای مدافع ترامپ استدلال می کنند که یک حکم مشخص محکمه عالی این کشور در ماه جولای با او مسئولیت ریاست جمهوری اعطا کرد و به همین دلیل این قضیه بسته شود. اما الوین برگ وکیل منطقه منهتن استدلال می کند که هیئت منصفه قبل از حکم محکمه عالی حکم جرم او را صادر کرده بود و ترامپ در آن زمان رئیس جمهور نبود. او تعیین‌نامه به قاضی اشاره کرد که سارنوالان با تلاش هایشان برای رد این قضیه مخالفت خواهند کرد، اما برای به تأخیر انداختن دستور حکم تا پس از دوره ریاست جمهوری ترامپ باز می باشند.
اگر وان مرشان تصمیم بگیرد که با پیشنهاد سارنوالان با عنوان یک احتمال موافق است، او این قضیه را تا سال 2029 یعنی تا ختم دوره ریاست جمهوری ترامپ معطل خواهد کرد.
قضیه پرداخت پول به یک ستاره فیلمی یا پرداخت حق سکوت به او فقط یک قضیه در مورد دونالد ترامپ نیست. دو مورد فدرال توسط جک سمیت مشاور ویژه مطرح شده است که یکی آن اداره کردن اشتباهی اسناد محرمانه و دیگران دخالت در انتخابات می باشد که این قضایا تقریبا به پایان رسیده است، زیرا وزارت عدلیه این کشور می گوید که رؤسای جمهور برحال نمی توانند به جرم متهم شوند. اما با این حال قضیه دخالت در انتخابات در ایالت جورجیا تحت صلاحیت این محکمه فدرال قرار نمی گیرد.
از لحاظ تکنیکی ایالت جورجیا آزاد است تا بدون در نظر گرفتن پالیسی های وزارت عدلیه کارش را ادامه دهد، اما سؤال این است که آیا به این کار قادر است؟ آیا حتی می توان انتظار همکاری دونالد ترامپ را داشته باشند که واقعا نیاز به همکاری قصر سفید در ادامه محاکمه می باشد و آن هم در حالی که متهم و عنوان رئیس جمهور ایالات متحده خدمت خواهد کرد؟
این در حالی است که شرایط بی سابقه برای قلمرو قانونی ناشناخته ساخته شده است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به مناسبت 76th سال روز عضویت افغانستان در این سازمان گفته است که جامعه جهانی باید به تعهدات خود برای تامین حقوق اساسی و آرمانهای مردم این کشور پایبند بماند. نصیر احمد فائق ناوقت روز سه‌شنبه 19 نوامبر در پیامی گفته که این سال روز در یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ افغانستان فرا رسیده است. در رابطه با اینکه تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت سیاسی و بحران بشری کنونی در افغانستان تا چه حد مؤثر است، سیرزیا مصاحبه دارد با داوود قیومی، استاد در دانشگاه لورنشن کانادا، که اینک با هم می‌شنویم.
می صاحب تشکر. اگر یک جمع‌بندی بکنیم، سازمان ملل متحد نقشش در افغانستان چگونه بوده، وضعیت را در افغانستان چگونه متاثر ساخته و شما بررسیتان از حضور سازمان ملل متحد در افغانستان چگونه است؟ سه سال گذشته را محور بحث قرار بده.
سلام خدمت شما و بیننده های گرامی. خب ببینید، نقش سازمان ملل متحد در افغانستان از سال 1946 تا اکنون ما می توانیم در سطوح مختلف بررسی بکنیم. روی هم رفته سازمان ملل متحد در بخشای موفق بوده و در عین زمان سازمان ملل متحد در ماموریت هایی که در مجموع در ارتباط به افغانستان داشته ناکامی های هم داشته. موفقیت های سازمان ملل متحد عمدتاً در بخش کمک هایی که به افغانستان از طرف جامعه جهانی ارسال شده، تا حدودی سازمان ملل متحد نقش داشته. در عین زمان سازمان ملل متحد در 20 سال اخیر به ویژه پس از شکلگیری حکومتی به رهبری آقای کرزی پس از سال 2001 در مجموع کنفرانس های بین المللی که در ارتباط با افغانستان صورت گرفت و همکاری هایی که صورت گرفت نقش بسیار تاثیرگذار را سازمان ملل متحد داشته. اما در قسمت بحثی که منازعه افغانستان و مخصوصا چالشی که در چارده هبه طرف وجود داشته و مخصوصا منازعه قدرت، سازمان ملل متحد از دهه 90 تا اکنون در عین زمان در 20 سال گذشته اگر به طور مختصر کارکردش را بررسی بکنیم، در عرصه صلح‌سازی، حل منازعه قدرت و در واقع پیدا کردن یک رای اسلامی است که همه طرف ها با او البته توافق بکنن، چندان نقش مؤثر نداشته.
آقای قومی، گفتین ناکامی های هم داشته، به نظر شما بزرگترین ناکامی سازمان ملل متحد در امور امنیتی و صلح افغانستان بیاین در چهار دهه گذشته اگر بررسی بکنیم چی بوده؟ کوتاه، چون دو دقیقه وقت داریم.
خب ببینید، بزرگترین ناکامی سازمان ملل متحد این بود که پس از 2020، پس از اینکه امریکا در واقع با طالبان مذاکره کردن، پروسه صلحی که آغاز شد نقش بسیار تاثیرگذار امریکایی ها داشت. سازمان ملل متحد موفق نشد که پروسه صلح رهبری بکنه، در صورتی که سازمان ملل متحد میتونست که روند صلح افغانستان را رهبری بکنه، امکاناتی همکاری، امکاناتی شکلگیری یک اجماع بین قدرت‌های تاثیرگذار در نظام بین الملل و قدرت‌های منطقه وجود داشت و امکاناتی وجود داشت که در عرصه صلح‌سازی و دستیابی به یک تفاهم سیاسی پیشرفتی صورت می‌گرفت. و بخش دوم ناکامی سازمان ملل متحد در 3 سال گذشته است. از شروعی که طالبان به قدرت آمدن، بازگشت کردن، سازمان ملل متحد هیچ گونه طرح روشن در مورد افغانستان و بیرون رفت از این مشکلات نداشته. حتی مشکلات در عرصه‌های مختلف هم بیشتر شده. هنوز هم سازمان ملل متحد یک اجندای مشخص در مورد افغانستان نداره.
خب طالبان زمینی که نماینده دائمی و یا هم نماینده خاص سازمان ملل متحد را بر افغانستان نمیپذیرند، مدعی هستند که کرسی سازمان ملل متحد باید به طالبان داده شود و میگن که ما حاکم افغانستان هستیم، نمایندگیش هم در سازمان ملل متحد باید داشته باشیم. به نظر شما باید کرسی به طالبان داده شود؟ اگر داده شود عواقبش چیست و اگر نداده شود جنجالش بر افغانستان چی است؟
خب ببینید، بحثی که آیا سازمان ملل متحد کرسی افغانستان به طالبان واگذار میکنه یا نمیکنه بستگی داره به خود تصمیمش. اما آنچه که روشن است، سازمان ملل متحد پیامش این بوده که تا زمان یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل نگیره، خب طبیعتا سازمان ملل متحد با سایر کشورهای دیگه آماده به رسمیت شناختن طالبان نیستند. بدون به رسمیت شناسی تمام کشورها ممکن است سازمان ملل متحد آماده واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل به طالبان نباشه. بنابراین ممکن است که روی هم رفته و با طالبان بحث صورت بگیره که اونا آمده شوند، با سایر گروه ها وارد مذاکره شوند و یک حکومت فراگیر تشکیل بدن تا اینکه افغانستان دوباره به سازمان ملل و نظام بین الملل مدغم شود. فعلا افغانستان نظر دیپلماتیک در یک انزوای بین المللی قرار داره.
صلاحیت داره سازمان ملل متحد، توان داره که با طالب معامله بکنه به نفع حقوق بشر، آزادی های بیان؟
در صورتی که به برخی کشورها از جمله آمریکا خب از سازمان ملل متحد حمایت بکنه و یک در واقع برخی زیادی از قدرت‌های تاثیرگذار در نظام بین الملل سازمان ملل متحد حمایت بکنه، بله، سازمان ملل متحد صلاحیت داره که در واقع تغییراتی را در افغانستان ایجاد بکنه. اما بدون حمایت جامعه جهانی و قدرت‌های تاثیرگذار سازمان ملل متحد زیاد در عرصه‌های صلح‌سازی در سایر کشورهای متاثر از جنگ زیاد موفق نبوده. موفقیت سازمان ملل متحد بستگی به حمایت سایر کشورهایی که عمدتاً در سازمان در میزان بین الملل تاثیرگذار هستند و این مربوط است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.